فصل 12 محیط، زمان، هماهنگی و احتیاط. پرسش: اکنون درک بهتری از توان بالقوه بدبختی و ناکامی دارم. حالا می توانی توصیف 7 اصل بعدی را ادامه دهی. اصل بعدی چیست؟ پاسخ: اصل بعدی تأثیر محیط است. پرسش: ادامه بده و اصل مهم تأثیرات محیط را به عنوان یکی از عوامل تعیین سرنوشت انسان توصیف کن. پاسخ: محیط شامل تمامی عوامل روانی، روحانی و جسمانی است که انسان را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار می دهد. پرسش: چه ارتباطی بین تأثیرات محیط و ریتم هیپنوتیزمی وجود دارد؟ پاسخ: ریتم هیپنوتیزمی به عادتهای فکری ثبات و تداوم می بخشد. تأثیرات محیط و عادتهای فکری را به فعالیت وامی دارد. به عبارت دیگر، ماده‌ای که افکار ما از آن تغذیه می شود، از محیط اطراف فرد نشأت می گیرد. ریتم هیپنوتیزمی عادتهای فکری را تداوم می بخشد. پرسش: مهمترین بخش از محیط یک فرد، بخشی که بیش از همه برای فرد تعیین کننده است تا بتواند استفاده مثبت یا منفی از ذهنش داشته باشد چیست؟ پاسخ: مهمترین بخش محیط هر فرد در نوع روابطش با دیگران خلاصه می شود. همه افراد خودآگاه یا ناخودآگاه عادتهای فکری افرادی که رابطه‌ای بسیار نزدیک با آنها دارند را بیشتر به خود جذب می کنند. پرسش: آیا منظورت از این حرف این است که رابطه پایدار با فردی که عادتهای رفتاری منفی دارد بر شکلگیری عادتهای فکری منفی در انسان اثر می گذارد؟ پاسخ: بله. قانون ریتم هیپنوتیزمی هر انسانی را به سمت شکلگیری عادتهای فکری که هماهنگ با تأثیرات غالب محیط است سوق می‌دهد. به خصوص آن بخش از محیط که در ارتباط با افکار دیگران شکل می‌گیرد. پرسش: پس مهم است که فرد روابط را با دقت فراوان انتخاب کند. پاسخ: بله. روابط نزدیک انسان باید در نهایت دقت صورت گیرد، درست به همان دقتی که انسان غذایی را برای تغذیه جسمش انتخاب می کند، و همیشه این انتخاب باید با هدف ارتباط با افرادی باشد که افکار غالبشان مثبت، دوستانه و هماهنگ است. پرسش: کدام گروه از روابط بیشترین تأثیر را بر انسان دارد؟ پاسخ: شریک زندگی در ازدواج و در خانه و نیز روابط فرد با همکارانش. پس از آن دوستان صمیمی و آشنایان هستند. البته که آشنایانی تصادفی و غریبه ها نیز کمی تأثیر بر فرد می گذارند. ماده‌ای که افکار ما از آن تغذیه می شود از محیط اطراف فرد نشأت می گیرد. ریتم هیپنوتیزمی عادتهای فکری را تداوم می بخشد. آیا تا کنون احساس کرده اید که نگرش یا خلقتان فقط به خاطر حضور فردی منفی منفی می شود؟ آیا این فرد همسر، فرزند یا شریک کاری شما بوده؟ هیل می گوید شما موظف هستید افکار مثبت، دوستانه و هماهنگ را نه تنها برای مقابله با آن دسته از افکار منفی، بلکه برای سوق دادن آن فرد به فضای مثبت‌تر بیان کنید. در مورد شریک کاریتان ببینید آیا قصد دارید این رابطه را ادامه دهید یا اینکه تصمیم دارید از منفی بافی شریکتان فاصله بگیرید. پرسش: چرا شریک فرد در ازدواج چنین تأثیر مهمی بر ذهن فرد دارد؟ پاسخ: زیرا رابطه ازدواج فرد را چنان تحت نفوذ عمیق نیروهای روحانی قرار می‌دهد که تبدیل به نیروهای حاکم بر ذهنش می‌شود. پرسش: چگونه می‌توان از تأثیرات محیط برای رهایی از سلطه ریتم هیپنوتیزمی استفاده کرد؟ پاسخ: تمام عواملی که تعیین کننده عادت‌های فکری هستند به واسطه قانون ریتم هیپنوتیزمی تثبیت می‌شوند. شاید فردی اثرات محیطیش را چه مثبت یا منفی تغییر دهد، ولی قانون ریتم هیپنوتیزمی آنها را تثبیت خواهد کرد، مگر اینکه این تغییرات به واسطه عادت‌های فکری فرد ایجاد شود. پرسش: اگر بخوایم این حقیقت را به نحو دیگری بیان کنیم، ممکن است فرد خود را تحت تأثیر هر شرایطی چه مثبت یا منفی قرار دهد و قانون ریتم هیپنوتیزمی زمانی به این تأثیر ثبات می‌بخشد که نفوذ عادت‌های فکری صورت گرفته باشد. آیا این قانون به همین طریق عمل می‌کند؟ پاسخ: درست است. مراقب تمام نیروهایی که ذهن از آنها تغذیه می‌شود باش. همان نیروهایی که محیط را تشکیل می‌دهند و ماهیت سرنوشت زمینی فرد را تعیین می‌کنند. پرسش: چه گروهی از افراد قادر به کنترل تأثیرات محیط خود هستند؟ پاسخ: افراد دارای ثبات قدم. تمام کسانی که قربانی عادت بی‌ثباتی هستند، قدرت انتخاب محیط را از دست می‌دهند. آنها قربانی هر نفوذ منفی از طرف محیطشان هستند. پرسش: هیچ راهی نیست تا افراد بی‌ثبات بتوانند از این شرایط خارج شوند؟ آیا هیچ شیوه‌ای نیست که با آن فرد بتواند خود را تحت تأثیر مثبت محیط قرار دهد؟ پاسخ: چرا هست؟ برای افراد متزلزل و بی‌ثبات راهی هست. آنها می‌توانند دست از بی‌ثباتی بردارند، اختیار و کنترل ذهن خود را به دست گیرند و محیطی انتخاب کنند که الهام بخش تفکرات مثبت باشد. می‌توانند این کار را از طریق قطعیت هدف عملی کنند. پرسش: آیا همه اینها برای حذف عادت بی‌ثباتی نیست؟ آیا این عادت فقط حالتی ذهنی است؟ پاسخ: بی‌ثباتی چیزی نیست جز حالت منفی ذهن، حالتی از ذهن که مشخصه بارز آن بی‌هدفی است. پرسش: روند مؤثری که شاید فرد بتواند در استقرار محیط مناسب رشد و حفظ عادت‌های فکری مثبت پیشگیرد چیست؟ پاسخ: مؤثرترین محیط، محیطی است که با ائتلاف گروهی از افرادی که خود را موظف به یاری رساندن به یکدیگر در راه رسیدن به اهدافی معین می‌دانند تشکیل شده باشد. این نوع ائتلاف را ذهن برتر می‌نامند و از طریق عملکرد آن می‌توان خود را به افرادی مرتبط ساخت که به دقت انتخاب شدند و هر یک از آنها دانش، تجربه، آموزش، طرح یا فکری متناسب با نیازهایشان در تحقق هدف معین خود را در اختیار ائتلاف قرار می‌دهند. موفق ترین رهبران در تمامی بخش های اجتماع خود را از این تأثیرات دستوری محیط دور نگه می دارند. دستاورد های درخشان بدون همکاری دوستانه دیگران غیر ممکن است. بگذارین حقیقت را طور دیگری بگویم. انسان های موفق باید محیط خود را کنترل کنند و از این طریق از امنیت خود در برابر تأثیر منفی محیط مطمئن شوند. پرسش: افرادی که انجام وظیفه در قبال بستگانشان پرهیز از محیط منفی را برای آنها غیر ممکن می سازد چطور؟ پاسخ: هیچ انسانی در انجام هیچ وظیفه‌ای آنقدر به دیگران مدیون نیست که مجبور شود از حق خود برای ایجاد عادت‌های فکری در محیط مثبت بگذرد. به عبارت دیگر، هر انسانی وظیفه دارد هر گونه تأثیر هر چند اندک را که در دراز مدت موجب شکل‌گیری عادت فکر منفی می‌شود از محیط خود دور نگه دارد. پرسش: این فلسفه کمی بی‌رحمانه نیست؟ پاسخ: فقط افرادی قوی از گزند حوادث در امان میمانند. هیچ کس نمیتواند بدون دور نگه داشتن خود از تمام تأثیراتی که موجب گسترش عادتهای فکری منفی در او میشوند قوی شود. عادتهای فکری منفی منجر به نداشتن حق استقلال فردی میشود. مهم نیست که چه چیزی یا چه کسی موجب آن عادتها شده. فرد می تواند عادت‌های فکری مثبت را کنترل کند و از آنها در راه رسیدن به اهداف و مقاصدش بهره ببرد. عادت‌های فکری منفی فرد را در کنترل خود می گیرد و او را از حق استقلال فردی محروم می کند. پرسش: از چیزهایی که گفتی اینطور نتیجه گیری می کنم. کسانی که قادر به کنترل تأثیرات محیط باشند، ارباب سرنوشت زمینی خود هستند و بقیه تحت کنترل سرنوشت زمینی قرار دارند. آیا مطلب را درست بیان کردم؟ پاسخ: کاملا. پرسش: چه چیز عادت فکری را در انسان تثبیت می کند؟ پاسخ: تمام عادتها به دلیل تمایلات یا انگیزه های ذاتی یا اکتسابی ما ایجاد می شوند. یعنی عادت در نتیجه نوعی تمایل مشخص آغاز می شود. پرسش: هنگامی که عادتهای فکری فرد در حال شکلگیری است، چه اتفاقی در مغز رخ می دهد؟ پاسخ: تمایل تکانه منظمی از انرژی است که فکر خوانده می شود. تمایل آمیخته با احساس و هیجان جذب سلولهای مغزی می شود، یعنی جایی که در آن ذخیره شده. آن سلولها را آماده پذیرش قانون ریتم هیپنوتیزمی می سازد. هنگامی که فکری در مغز ظاهر شده یا در آن خلق می شود یا با احساسات هیجانی تمایل ترکیب می شود، قانون ریتم هیپنوتیزمی به یک بار آن را به همتای فیزیکیش بدل می کند. افکار غالب که نخست با قانون ریتم هیپنوتیزمی روبرو می شود، افکاری هستند که قوی ترین نیازها و شدیدترین احساسات با آنها آمیخته شده. عادت فکری با تکرار افکار مشابه ایجاد می شود. پرسش: اصلی ترین تمایل یا انگیزه الهام بخش کنش فکری چیست؟ پاسخ: 10 مورد از رایج ترین انگیزه ها که بیشترین الهام بخشی را بر کنش فکری فرد دارند از این قرارند: 1. میل جنسی و ابراز عشق. 2. میل به غذای جسم. 3. میل به ابراز وجود روانی، معنوی و جسمانی. 4. میل به تداوم زندگی پس از مرگ. 5. میل به اعمال قدرت بر دیگران. 6. میل به ثروت مادی. 7. میل به آگاهی و دانش. 8. میل به تقلید دیگران. 9. میل به پیشی گرفتن از دیگران. 10. ترس‌های اساسی هفتگانه. اینها انگیزه‌های غالب و الهام بخش بسیاری از تمام تلاش‌های انسانی هستند. پرسش: نیازها و تمایلات منفی مثل حسد، آز، طمع و خشم چطور؟ آیا اینها بیشتر از تمایلات مثبت ابراز نمی‌شوند؟ پاسخ: تمایلات منفی چیزی جز ناکام ماندن گرایش‌های مثبت نیستند. آنها الهام گرفته از نوعی شکست، ناکامی یا غفلت انسان در انطباق خود با قوانین طبیعت به شیوه مثبت هستند. پرسش: این تحریف تازه‌ای در موضوع افکار منفی است. اگر آنچه را که گفتی درست متوجه شده باشم، تمام افکار منفی ناشی از ناآگاهی یا ناتوانی در انطباق هماهنگ با قوانین طبیعت است. درست است؟ پاسخ: دقیقاً همینطور است. طبیعت بطالت یا خلع از هیچ نوعی را نمی‌پذیرد. تمام فضاها باید حتماً با چیزی پر شده باشند. هر چیزی که وجود دارد، چه با ماهیت جسمانی و چه با ماهیت روحانی، به طور حتم و مداوم در حرکت است. ذهن انسان از این قاعده مستثنا نیست. ذهن انسان خلق شده تا بتواند قدرت افکار را دریافت کند، سامان دهد و بیان نماید. وقتی فرد از ذهنش برای بیان افکار خلاق و مثبت استفاده نمی کند، طبیعت این خلاء و فضای خالی را با واداشتن مغز به عمل کردن بر اساس افکار منفی پر می کند. هیچ بطالتی در مغز وجود ندارد. این اصل را درک کن و آن وقت ببین چگونه این بخشی از تأثیرات محیط که در زندگی بشر نقش دارد را درک می‌کنی. همچنین بهتر متوجه خواهی شد که ریتم هیپنوتیزمی چطور عمل می‌کند. این قانونی است که همه چیز و همه کس را در حرکت مداوم از طریق نحوه بیان اصول مثبت یا منفی نگه می‌دارد. طبیعت بطالت یا خلع از هیچ نوعی را نمیپذیرد. تمام فضاها باید حتما با چیزی پر شده باشند. وقتی فرد از ذهنش برای بیان افکار خلاق و مثبت استفاده نمی کند، طبیعت این خلع و فضای خالی را با واداشتن مغز به عمل کردن بر اساس افکار منفی پر می کند. به نظر من این حرکت کاملا صحیح است و به خصوص وقتی به کودکانی فکر می کنم که وقت بطالت زیادی دارند. دان گرین، مدیر بنیاد ناپلون هیل، خاطر نشان ساخت که ما جوانان را مدام با این اندرز مشغول می داشتند که بیهودگی کارگاه شیطان است. تشابه جالبی است. اینطور فکر نمی کنید؟ طبیعت به اخلاق هم هیچ علاقه ای ندارد. طبیعت به درست و غلط علاقه ای ندارد. به عدالت و بی‌عدالتی علاقه ای ندارد. او تنها علاقمند است هر چیز به گونه‌ای پیش رود که بیانگر کنش مطابق طبیعتش باشد. پرسش: این تفسیر هوشمندانه از شیوه عمل طبیعت است. برای اثبات ادعاهای تو به چه کسی میتوانم مراجعه کنم؟ پاسخ: به دانشمندان، به فلاسفه، به تمام متفکران واقعی و نهایتاً به نمودهای فیزیکی خود طبیعت. طبیعت چیزی به عنوان ماده بلا استفاده ندارد. هر اتم ماده مدام در حال حرکت است. کل انرژی مدام در حرکت است. در هیچ جا خلأ بلا استفاده وجود ندارد. زمان و مکان نمودهای حرکتی هستند که بشر قادر به محاسبه آن نیست. پرسش: افسوس، آدم از حرفهایت اینگونه نتیجه میگیرد که منابع آگاهی در این زمینه بسیار محدود است. پاسخ: منابع توسعه یافته آگاهی محدود است. هر مغز عادی انسان بالغ دروازه ای است بالقوه به روی تمام دانشی که در سرتاسر جهان هستی وجود دارد. هر مغز عادی انسان بالغ درون سازوکار خود توانایی ارتباط مستقیم با هوش لایتناهی را دارد و تمام آگاهی های موجود یا بالقوه موجود نیز در آن نهفته است. پرسش: حرفهای تو من را به این باور می رساند که شاید بتوان تمام آن چیزهایی را که به خدا نسبت می دهند به انسان نسبت داد. آیا منظورت همین است؟ پاسخ: بر اساس قانون تکامل، مغز انسان کمال یافته تا با اراده و خواست خود با هوش لایتناهی ارتباط برقرار کند. این کمال از تکامل سازمان یافته مغز نشان دارد و از تطبیق آن با قوانین طبیعت نشأت می گیرد. زمان عاملی است که این کمال را با خود همراه می آورد. پرسش: چه چیز موجب تکرار چرخه حوادثی مثل شیوع بیماری، بحران تجاری، جنگ و موج جنایت می شود؟ پاسخ: شیوع تمام مسائل اینچنینی که عده کثیری از انسانها را متأثر از آن هستند و آسیب می‌بینند به دلیل قانون ریتم هیپنوتیزمی است و به واسطه آن طبیعت افکاری را که ماهیت مشابهی دارند یک دست می‌سازد و باعث می‌شود افکار از طریق کنش جمعی بروز یابد. پرسش: پس رکود بزرگ اقتصادی آمریکا از این جهت ایجاد شد که بسیاری از مردم تحت تأثیر انتشار افکار ترس قرار گرفته بودند؟ پاسخ: کاملاً. میلیون ها نفر در تلاش جانفرسا برای به دست آوردن چیزی در ازای هیچ بودند، فقط با قمار سهام. وقتی ناگهان متوجه شدند در ازای چیزی هیچ نصیبشان نشده، وحشت زده شدند و به بانک ها حمله کردند تا موجودیشان را بیرون بکشند و این وحشت ادامه یافت. یا افکار جمعی میلیون ها زن که همه در شرایط ترس از فقر فکر می کردند. این رکود چندین سال به درازا کشید. آشفتگی اقتصادی کنونی در آمریکا و سراسر جهان به همین شیوه به جریان افتاد. میلیون ها نفر تلاش کردند تا در ازای هیچ چیزی به دست آورند، از طریق املاک، معاملات بدون پول، سفته بازی و حباب ارزش گذاری و نیز بازارهای مالی. وقتی همه چیز فروپاشید وحشت زده شدند و ترس و وحشت آنها باز هم ادامه یافت. آیا می توان با تغییر افکار این میلیون ها نفر از ترس به تمرکز بر اصول مالی صحیح اقتصاد را تثبیت کرد؟ فلسفه ناپلون هیل می تواند این راه را به ما نشان دهد. انتخاب با ماست. پرسش: از آنچه که میگویی نتیجه میگیرم که طبیعت افکار غالب انسانها را تثبیت میکند و این افکار از طریق کنشهای جمعی مانند رکود تجاری، رونق کسب و کار و غیره نمود پیدا میکنند. درست است؟ پاسخ: درست است. پرسش: اکنون به سراغ اصل بعدی برویم. ادامه بده و همه را توضیح بده. پاسخ: اصل بعدی زمان است. بعد چهارم. پرسش: چه رابطه بین زمان و عملکرد قانون ریتم هیپنوتیزمی وجود دارد؟ پاسخ: زمان قانون ریتم هیپنوتیزمی است. صرف زمان لازم برای تداوم بخشیدن به عادت‌های فکری بسته به موضوع یا ماهیت افکار است. پرسش: اما گفتی تنها چیز پایدار در طبیعت تغییر است. اگر اینطور باشد، پس زمان همواره در حال تغییر، چینش دوباره و ترکیب مجدد همه چیز از جمله عادت‌های فکری است. پس قانون ریتم هیپنوتیزمی چگونه به عادت‌های فکری فرد تداوم می‌بخشد؟ پاسخ: زمان تمام عادت‌های فکری را به دو بخش تقسیم می‌کند، افکار منفی و افکار مثبت. البته که افکار شخص فرد همواره در حال تغییر و باز ترکیب برای تناسب یافتن با گرایش‌ها و نیازهاست، اما افکار جز در صورت تلاش آمدانه از طرف خود فرد از منفی به مثبت یا برعکس تغییر نمی‌کنند. زمان فرد را برای تداوم افکار منفی جریمه می کند و برای تمام افکار مثبت بنا به ماهیت و هدف آن افکار پاداش می دهد. اگر افکار غالب فردی منفی باشند، زمان آن فرد را با ایجاد عادت به تفکر منفی در ذهنش جریمه می کند و سپس به تخلیه این عادت و تداوم آن در هر ثانیه وجودیش می پردازد. علاوه بر این، افکار مثبت و عادت‌های دائمی به واسطه زمان در هم تنیده می‌شوند. البته عبارت تداوم به زندگی طبیعی فرد اشاره دارد. هیچ چیز به معنای عکس کلمه همیشگی و پایدار نیست. زمان عادت‌های فکری را به آنچه ممکن است در طول زندگی فرد تداوم داشته باشد تبدیل می‌کند. پرسش: حالا فهم بهتری از کار کردن زمان دارم. مشخصهای دیگری که زمان در ارتباط با سرنوشت زمینی انسانها دارد چیست؟ پاسخ: زمان تأثیر سرد و گرم طبیعت است و از طریق آن تجربه انسان به فرزانگی بدل می شود. انسان با فرزانگی به دنیا نمی آید، اما با ظرفیتی برای تفکر زاده می شود و شاید به واسطه گذر زمان بتواند از طریق تفکر راه خود را به سمت فرزانگی باز کند. انسان با فرزانگی به دنیا نمی آید، اما با ظرفیتی برای تفکر زاده می شود و شاید به واسطه گذر زمان بتواند از طریق تفکر راه خود را به سمت فرزانگی باز کند. به نظر من این یکی از عمیق‌ترین جملات این کتاب است. با استفاده از توانایی خود در تفکر و تحلیل تجارب زندگی، چه در کامیابی و چه در ناکامی، می توان به فرزانگی دست یافت. آیا واقعا قضیه به همین سادگی است؟ پرسش: آیا جوانان اصلاً به فرزانگی دست می‌یابند؟ پاسخ: فقط در مسائل بسیار ابتدایی. فرزانگی تنها با گذر زمان به دست می‌آید. آن را نمی‌توان به ارث برد و نمی‌توان از فردی به فرد دیگر منتقل کرد، جز با گذر زمان. پرسش: آیا گذر زمان انسان ها را وادار به کسب فرزانگی می کند؟ پاسخ: نه. فرزانگی فقط به سراغ افراد ثابت قدمی می رود که از عادتهای فکری مثبت به عنوان نیروی غالب زندگی استفاده کردند. افراد بی‌ثبات و آنها که افکار غالبشان منفی است هرگز به فرزانگی دست نمی‌یابند جز در مواردی بسیار ساده و ابتدایی. پرسش: از آنچه می‌گویی اینگونه برداشت می‌کنم که زمان دوست آنهایی است که به ذهنشان آموزش می‌دهند تا دنبال روی عادت‌های فکری مثبت داشته باشند و دشمن آنهایی است که با عادت‌های فکری منفی بی‌ثبات می‌شوند، درست است؟ پاسخ: دقیقاً همینطور است. تمام انسان‌ها را می‌توان به دو دسته بی‌ثبات و ثابت قدم تقسیم کرد. افراد بی‌ثبات همیشه مورد ترحم افراد ثابت قدم هستند و زمان این رابطه را پایدار می‌کند. پرسش: آیا منظور از این است که اگر من در طول زندگی بی‌ثبات شوم و هدف مشخصی نداشته باشم ممکن است افراد ثابت قدم بر من مسلط شوند؟ و فقط زمان در خدمت ثابت قدمان است تا آنها را قوی تر کند و تسلط آنها را بر من مداوم سازد؟ پاسخ: دقیقاً. فرزانگی فقط به سراغ افراد ثابت قدم می رود که از عادتهای فکری مثبت به عنوان نیروی غالب زندگی استفاده کردند. این موضوع دوباره من را به فکر کودکانمان انداخت. با این همه مسائل منفی که به خاطر تروریسم و نابسامانی‌های مالی در اطرافمان هست، تأثیر درازمدت آن بر فرزندانمان چیست؟ باید کودکان را برای ایجاد افکار مثبت در ذهن در حاله‌ای از تجارب مثبت بپوشانیم. پرسش: فرزانگی چیست؟ پاسخ: فرزانگی توانایی ارتباط با قوانین طبیعت به گونه‌ای است که آن قوانین در خدمت تو درآیند و توانایی برقراری ارتباط با افراد دیگر در جهت همراه کردن آنها با خود به طوری که خواهان همکاری با تو در جهت کمک رساندن به تو باشند تا زندگی در مقابل تو تسلیم شود. پرسش: پس دانش انباشته شده فرزانگی محسوب نمی‌شود؟ پاسخ: او خدای من، نه. اگر دانش فرزانگی بود، موفقیت‌های علمی به ابزارهایی برای کشتار تبدیل نمی‌شد. پرسش: چه چیز لازم است تا علم را به فرزانگی تبدیل کند؟ پاسخ: زمان و اشتیاق برای رسیدن به فرزانگی. فرزانگی هرگز به کسی تحمیل نمی‌شود. رسیدن به فرزانگی تنها در صورت تفکر مثبت و از طریق تلاش‌های داوطلبانه میسر می‌شود. پرسش: آیا دانش برای همه افراد بی‌خطر است؟ پاسخ: دانش گسترده فرزانگی هرگز برای هیچ کس بی خطر نیست. پرسش: از چه سنی معمولا افراد شروع به کسب فرزانگی می کنند؟ پاسخ: اکثر افرادی که به فرزانگی می رسند بعد از 40 سالگی به آن می رسند. پیش از آن اکثر افراد چنان سرگرم کسب علم و دانش و ساماندهی آن در جهت طرح و نقشه خود هستند که نمی خواهند در پی تلاشی برای رسیدن به فرزانگی باشند. پرسش: چه شرایطی از زندگی است که فرد را مستعد دستیابی فرزانگی می کند؟ پاسخ: بدبختی و ناکامی. اینها زبان جهانی طبیعت هستند که از آن طریق فرزانگی را به کسانی که آماده دریافت آن باشند منتقل می کند. پرسش: آیا بدبختی و ناکامی همیشه فرزانگی به همراه دارد؟ پاسخ: نه. فرزانگی تنها به سراغ کسانی می رود که برای دریافت آن آماده و داوطلبانه در جستجوی آن باشند. پرسش: چه چیزی آمادگی فرد را برای دریافت فرزانگی فراهم می کند؟ پاسخ: زمان و ماهیت عادت‌های فکری. پرسش: آیا علم تازه به دست آمده مشابه آگاهی است که در محک آزمون قرار گرفته؟ پاسخ: نه. علمی که با گذر زمان آزموده شده همیشه مقدم بر علمی است که تازه به دست آمده. زمان به علم روشنی و قابلیت اعتماد در کمیت و کیفیت می‌بخشد. هرگز نمی‌توان به دانشی که آزموده نشده اعتماد کرد. پرسش: دانش قابل اعتماد چیست؟ پاسخ: دانشی که همسو و هماهنگ با قانون طبیعت باشد، به این معنا که بر پایه تفکر مثبت باشد. پرسش: آیا زمان ارزش‌های دانش را تعریف می‌کند و یا تغییر می‌دهد؟ پاسخ: بله، زمان تمام ارزش‌ها را تعریف می‌کند و تغییر می‌دهد، به طوری که دانشی که امروز درست و صحیح است، شاید فردا باطل و منتفی باشد، زیرا زمان است که وقایع و ارزش‌ها را تغییر می‌دهد. زمان تمام روابط انسانی را در جهت بهتر یا بدتر شدن و بسته به خط مشی که از طریق آن افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، تغییر می‌دهد. در قلمرو فکر زمانی وجود دارد که مناسب کاشتن بذر تفکر است و نیز زمانی که مناسب برداشت نتیجه آن افکار است. درست به همان صورت که زمانی برای کاشت و برداشت محصول از خاک زمین وجود دارد. بدون محاسبه درست زمان کاشت و برداشت، طبیعت پاداش و نتیجه کاشت را تغییر می دهد و یا مانع رسیدن به آن می شود. پرسش، ادامه بده و دو اصل باقی مانده از اصول هفت‌گانه را توضیح بده. پاسخ، اصل بعدی هماهنگی است. در طبیعت شاید بتوان شواهدی یافت که نشان دهد تمام قانون طبیعی به شیوهی منظم و به واسطه قانون هماهنگی در جریان است. به واسطه عملکرد این قانون طبیعت هر چیزی را در محدوده محیطی مشخص تحت تأثیر قرار می‌دهد تا هماهنگی مناسبی از آن به وجود آورد. انسان با درک این حقیقت به بینشی تازه از قدرتی می‌رسد که در محیط نهفته است و خواهی فهمید که چرا ارتباط با اذهان منفی برای آنهایی که در جستجوی خودشناسی هستند ویرانگر است. پرسش، آیا منظور از این است که طبیعت داوطلبانه انسان را به هماهنگی با تأثیراتی که از محیطش میگیرد وامی دارد؟ پاسخ، بله درست است. قانون ریتم هیپنوتیزمی بر هر چیز زنده‌ای که تأثیرات غالب محیط در آن وجود دارد مسلط است. پرسش، اگر طبیعت انسان را وادارد تا ماهیت محیطی را به خود بگیرد که در آن زندگی می کند، پس معنای فرار برای آن دسته از افرادی که در محیط فقر و بدبختی هستند اما می خواهند از آن بگریزند چیست؟ پاسخ، آنها یا باید محیط خود را تغییر دهند و یا فقر زده و گرفتار باقی بمانند. طبیعت به هیچ کس اجازه فرار از تأثیرات محیطش را نمی دهد. اما طبیعت در فرزانگی بیکرانش به هر انسان عادی حق برخورداری از توانایی تشکیل محیط مادی، معنوی و ذهنی برای خود را داده است. اما زمانی که چنین محیطی را ایجاد کرد، باید خودش بخشی از آن محیط شود. این تأثیر بیچون و چرا قانون هماهنگی است. پرسش، مثلا در یک ارتباط کاری چه کسی تأثیر قالبی را که در نظام محیط تعیین کننده است ایجاد می کند؟ پاسخ، فرد یا افرادی که با قطعیت هدف فکر می کنند و عمل می کنند. پرسش، آیا به همین سادگی است؟ پاسخ، بله. قطعیت هدف نقطه آغازی است که فرد می تواند به کمک آن محیط خودش را بسازد. پرسش، استدلال تو را نمی پذیرم. جهان هستی با جنگ و رکود اقتصادی و دیگر اشکال سختی در هر زمینه دیگری بجز هماهنگی از هم گسیخته است. به نظر نمی رسد طبیعت افراد را به هماهنگی با یکدیگر سوق دهد. چگونه این تناقض را توضیح می دهی؟ درست مثل روزگار هیل، امروز هم در جهان ما هماهنگی به چشم نمی خورد. وقتی به اقتصاد کنونی، بلایای طبیعی، درگیری‌های نظامی یا نابودی بشر از قحطی و بیماری فکر می کنید، آیا هماهنگی اصلا قابل دسترس به نظر می رسد؟ اگر هیل بود، حتی در برابر شرایط سخت زمان خود می گفت بله. شاید من و شما توانای کنترل هماهنگی در جهانمان را نداشته باشیم، ولی می توانیم هماهنگی در خانه‌هایمان را ایجاد کنیم. پاسخ، هیچ تناقضی وجود ندارد. همانطور که گفتی تأثیرات غالب این دنیا منفی است. طبیعت به خوبی انسان را به سمت هماهنگی با تأثیرات غالب محیط اطرافش سوق می‌دهد. نمود این هماهنگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به عنوان مثال زندانی‌ها شاید و عموماً به شیوهی منفی فکر و عمل کنند، اما طبیعت طوری است که تأثیر غالب زندان بر تک تک افراد درون آن اثر بگذارد. شاید گروهی از افراد فرق زده در خانه اجاره‌ای با خود جنگ کنند و آشکارا در مقابل تمام اشکال هماهنگی مقاومت به خرج دهند، اما طبیعت همه آنها را وامی دارد تا بخشی از این تأثیر غالب خانه‌ای باشند که در آن زندگی می کنند. هماهنگی به مفهومی که اینجا استفاده می شود به این معناست که طبیعت همه چیز را در سرتاسر جهان با چیزهای دیگری با همان ماهیت مرتبط می سازد. تأثیرات منفی به سمت برقراری ارتباط با یکدیگر کشانده می شوند، صرف نظر از اینکه کجا باشند. تأثیرات مثبت هم مشخصاً در ارتباط با یکدیگر قرار می‌گیرند. پرسش، حالا می‌فهمم که چرا رهبران تجاری موفق در انتخاب همکارانشان اینقدر محتاط هستند. مردانی که همواره موفق هستند معمولاً محیط خود را با افرادی احاطه می‌کنند که بر اساس موفقیت فکر و عمل می‌کنند. آیا این موضوع همین است؟ پاسخ، بله. دقیقاً موضوع همین است. علل حساب مشاهده کن که تنها چیزی که تمام افراد موفق بر آن اصرار دارند هماهنگی بین همکارانشان است. ویژگی دیگر افراد موفق این است که با قطعیت هدف حرکت می‌کنند و به همراهانشان تأکید می‌کنند به همین صورت عمل کنند. با فهم این دو حقیقت است که به تفاوت هنری فورد و یک کارگر روزمزد پی خواهی برد. بنابراین اصل هماهنگی وقتی اطراف خود را با دیگر افراد موفق احاطه می کنیم به نفع ما عمل می کند. به افرادی فکر کنید که همکار شما هستند. آیا آنها از شما حمایت می کنند یا مانع پیشرفت شما می شوند؟ پرسش، حالا از آخرین اصل از اصول هفتگانه بگو. پاسخ: اصل آخر احتیاط است. بعد از عادت بی‌ثباتی، خطرناک‌ترین خصلت بشر بی‌احتیاطی است. انسان‌ها خود را در میانه تمام شرایط خطرناک می‌اندازند، زیرا با طرح‌ریزی کارهایی که می‌خواهند انجام دهند، احتیاط لازم را به کار نمی‌گیرند. فرد بی‌ثبات همیشه بدون اعمال احتیاط اقدام می‌کند. او ابتدا عمل می‌کند، بعد فکر می‌کند. اگر اصلاً فکر کردنی هم در کار باشد، خودش دوستانش را انتخاب نمی‌کند. در مسیر بی‌ثبات است و اجازه می‌دهد تا افراد خودشان را بر حسب شرایطشان به او تحمیل کنند. خودش شغلش را انتخاب نمی‌کند. از مدرسه رانده می‌شود و خوشحال است اولین شغلی که سر راهش قرار می‌گیرد و خوراک و پوشاکش را تأمین می‌کند به دست آورده. با جهالت خود نسبت به قوانین کاری دیگران را دعوت می‌کند تا او را در کار فریب دهند. با جهالت خود نسبت به قوانین سلامتی بیماری را به سمت خود می‌خواند. با جهالت خود نسبت به محافظت در برابر تأثیرات محیط فقرزده فقر را به سمت خود می‌کشاند. با جهالت نسبت به اعمال احتیاط در مشاهده آنچه موجب شکست مردم می‌شود، در هر قدمی که برمی‌دارد شکست را به سمت خود می‌خواند. با بی‌احتیاطی‌اش در زمینه بررسی دلایل ترس، تمام اشکال ترس را به سمت خود می‌کشاند. در ازدواج شکست می‌خورد، زیرا در انتخاب شریک زندگی احتیاط لازم را به کار نمی‌گیرد. و همینطور بعد از ازدواج هم در استفاده از شیوه‌هایی که او را به همسرش مرتبط سازد سهل‌انگاری می‌کند. دوستانش را از دست می‌دهد و یا با بی‌احتیاطی در ارتباط برقرار کردن بر پایه اصول مناسب از دوستانش دشمن می‌سازد. بعد از عادت بی‌ثباتی، خطرناک‌ترین خصلت بشر بی‌احتیاطی است. پرسش: آیا همه انسان‌ها بی‌احتیاطی می‌کنند؟ پاسخ: نه. تنها کسانی که قبلا عادت بی‌ثباتی یافته باشند. فرد ثابت قدم همیشه احتیاط می‌کند. پیش از اینکه دست به کاری بزند، به دقت در مورد طرح‌هایش فکر می‌کند. نسبت به نقطه ضعف‌های افراد اطرافش با آنها سخت نمی‌گیرد و برای ارتباط برقرار کردن با آنها پیش قدم می‌شود. اگر پیغام رسانی را به مأموریتی مهم بفرستد، شخص دیگری را می‌فرستد تا مطمئن شود که آن پیغام رسان از مأموریتش تخطی نکرده است. سپس هر دوی آنها را زیر نظر می‌گیرد تا مطمئن شود خواسته هایشان تمام و کمال اجرا شده باشد. وقتی احتیاط راهی برای تضمین موفقیتش فراهم کند، هیچ چیز را بدیهی فرض نمی‌کند. پرسش: آیا احتیاط بیش از اندازه مانند بی‌احتیاطی زیانبار نیست؟ پاسخ: چیزی تحت عنوان احتیاط بیش از اندازه وجود ندارد. آنچه احتیاط بیش از اندازه مینامی بیان ترس است. ترس و احتیاط دو چیز کاملا متفاوت هستند. پرسش: آیا مردم ترس را با احتیاط بیش از اندازه اشتباه نمی گیرند؟ پاسخ: چرا؟ گاهی اتفاق می افتد. اما اکثر افراد با نداشتن عادت احتیاط و نه احتیاط بیش از اندازه خطر فاجعه بار ترس را برای خود می تراشند. پرسش: به چه شیوهی میتوان از احتیاط به نحو مطلوب استفاده کرد؟ پاسخ: در انتخاب معاشران و در شیوه ارتباط فرد با افرادی که به نوعی با آنها در ارتباط است. دلیل آن هم روشن است. معاشران مهمترین بخش از محیط فرد را تشکیل میدهند و تأثیرات محیط تعیین کننده این است که آیا فرد عادت بی‌ثباتی را در خود شکل می‌دهد یا ثابت قدم می‌شود. فردی که در انتخاب معاشرانش بر مبنای احتیاط معقول عمل می‌کند، هرگز به خودش اجازه نمی‌دهد تا به شخصی که سود مشخص اقتصادی، روحانی و روانی نداشته باشد نزدیک شود. پرسش: آیا این شیوه انتخاب خودخواهانه نیست؟ پاسخ: این خردمندانه است و موجب استقلال فردی می شود. نیاز هر انسان عادتی است که شادی و موفقیت مادی را کسب کند. هیچ چیز به اندازه انتخاب دقیق معاشران در کامیابی و شادی فرد نقش ندارد. بنابراین احتیاط در انتخاب معاشران وظیفه هر انسانی است که می خواهد شاد و کامیاب باشد. فرد بی‌ثبات به نزدیکترین معاشرانش اجازه می‌دهد تا خود را بر حسب شرایطشان به او تحمیل کنند. فرد ثابت قدم به دقت معاشرانش را انتخاب می‌کند و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که زیاده به او نزدیک شود، مگر اینکه آن فرد تأثیر مثبتی در زندگیش داشته باشد و یا منافع مشخصی را برایش به ارمغان آورد. پرسش: هرگز برای من پیش نیامده که احتیاط در انتخاب دوستان چنین تأثیر مشخصی بر موفقیت یا شکست داشته باشد. آیا تمام افراد موفق در انتخاب معاشرانشان و چه در روابط شغلی، اجتماعی یا حرفهایشان احتیاط می‌کنند؟ پاسخ: بدون احتیاط در انتخاب معاشران در هر زمینه‌ای، هیچ کس نمی‌تواند در هیچ شغلی موفقیت مشخصی به دست آورد. به عبارت دیگر، بی‌احتیاطی تقریباً در هر کاری فرد به دست گیرد، شکست قطعی به همراه دارد. آیا پیش آمده که در نگفتن به افراد مشکل پیدا کرده باشید؟ این فصل به شما کمک می‌کند تا دریابید با بکارگیری احتیاط در انتخاب معاشرانتان و آموختن نگفتن، معمولاً سرعت شما در طی کردن جاده موفقیت بیشتر می‌شود.